4 بعد از ظهر در تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من رویا کریمی مرج در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. آمریکا درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران ابراز نگرانی کرد. عباس راهچی مطرح شدن برنامه موشکی ایران در مذاکرات با 5+1 را تکذیب کرد. و مجلس یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را تصویب کرد. به دنبال پرتاب ماهواره فجر به فضا، آمریکا بار دیگر درباره برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرد. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه موضع آمریکا را دایر بر اینکه برنامه موشکی ایران تهدیدی برای منطقه تلقی می‌شود، تکرار کرد و گفت آمریکا این فعالیت‌ها را از نزدیک رصد می‌کند. دولت‌های غربی پرتاب ماهواره‌های تحقیقاتی توسط ایران را پوششی برای کسب توانایی پرتاب سلاح هسته‌ای به وسیله موشک بالستیک می دانند. جن ساکی بر نگرانی جامعه بین المللی از فعالیت های موشکی ایران نیز تاکید کرد و گفت برنامه تولید موشک های بالستیک با توانایی حمله کلاهک هسته ای بخشی از مذاکرات میان ایران و 5+1 است. در همین حال عباس راقچی، عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته ای ایران، روز سه‌شنبه مطرح شدن برنامه موشکی ایران در مذاکرات هسته ای با 5+1 را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به این ماهیت برنامه موشکی ایران را کاملا دفاعی توصیف کرد و گفت ایران به هیچ عنوان مسئله دفاعی کشور را قابل مذاکره نمی‌داند و در مورد آن حاضر به گفتگو با هیچ طرف خارجی نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی همچنین گفت در چارچوب گفتگوهای هسته‌ای با 5+1، چه در گذشته و چه در حال، اجازه طرح و مذاکره در خصوص توان دفاعی و موشکی ایران داده نشده و در آینده هم داده نخواهد شد. یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به گزارش خبرگزاری فارس، یک فوریت این طرح با 173 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 205 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. بر اساس این گزارش، در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف می‌شود در صورتی که کنگره آمریکا تحریم‌های ایران را افزایش دهد، توافقنامه ژنو را لغو کند و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به نقطه قبل از این توافقنامه بازگرداند. نمایندگان مجلس پس از تصویب یک فوریت این طرح، شعار مرگ بر آمریکا را در صحنه علنی مجلس سر دادند. رهبر جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین اعلام کرد که در روزهای آینده شماره این نیروها به 100,000 نفر خواهد رسید. الکساندر زاخارچنکو، رهبر جمهوری خودخوانده دونتسک، روز دوشنبه گفت که در 10 روز آینده ابتدا از طریق داوطلبی و سپس از راه‌های دیگر شماره نیروهای جدایی طلب به 100,000 نفر خواهد رسید و دو استان دونتسک و لوهانسک به طور کامل به تصرف آنها در خواهد آمد. در واکنش به این سخنان، آندری لیسنکو، سخنگوی ارتش اوکراین، گفت تصمیم اعلام شده از سوی شورشیان نشانگر کمبود نیروی انسانی آنهاست و آنها در آخرین اقدام خود هم موفق نشدند شهر راهبردی دباتسوه را به تصرف خود درآورند. و آخرین خبر این که به گفته مقام‌های عراقی، یک گور جمعی دیگر شامل اجساد زنان و کودکان ایزدی در شمال این کشور کشف شده است. یکی از مسئولان محلی در سنجار روز دوشنبه گفت 25 نفری که جسد آنها در این گور کشف شده احتمالاً به دست گروه موسوم به حکومت اسلامی کشته شدند. این گور را پیشمرگه‌های کرد روز یکشنبه هنگامی که در پی یافتن میدان‌های مین احتمالی در منطقه بودند کشف کردند. معاون وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که به دلیل تحریم‌ها اقتصاد ایران هرچه بیشتر ضعیف‌تر و درمانده‌تر می‌شود. دیوید کوهن در آخرین سخنان خود در مقام معاون وزارت خزانه داری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با وال استریت ژورنال تاکید کرده که بدون توافق اتمی اقتصاد ایران به گونه بنیادی فاقد توانایی برای بهبود و بازیافت فعال است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، که به تازگی از جانب اوباما برای پست معاونت سازمان اطلاعات مرکزی CIA پیشنهاد شده، میگوید که به دلیل تحریم‌ها مسئولان حکومت ایران به سختی گیر افتاده‌اند و قادر به ترمیم اقتصاد خود نیستند مگر آنکه تحریم‌ها کاهش یابد. دیوید کوهن به زودی از وزارت خزانه‌داری به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA منتقل می‌شود و در واشنگتن بسیاری این انتقال را نشانه اهمیتی می‌دانند که کاخ سفید برای اطلاعات مالی قائل است. آقای کوهن در مورد اهمیت ابزارهای مالی و به عبارتی تحریم‌ها در عرصه امنیت ملی گفته است که در 5 تا 10 سال اخیر نقش این ابزارها افزایش یافته. وال استریت جورنال تصریح کرده که دولت اوباما و پیش از آن دولت جورج دبلیو بوش هر دو از کمپین تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان مدلی برای تضعیف دشمنان آمریکا بهره گرفتند و کاربرد آن را مورد تحسین قرار دادند. دیوید کوهن و سایر مقام‌های ارشد دولت آمریکا بر این باورند که تصمیم حکومت ایران در سال 2013 میلادی به عبارتی حدود 18 ماه پیش برای گفتگوهای هسته‌ای به دلیل آسیب‌هایی بوده که تحریم‌ها به اقتصاد ایران وارد آورده است. او این نکته را در کمیته‌های گوناگون مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نیز تأکید کرده است. آقای کوهن از جمله در نشست 7 بهمن کمیته بانکی سنای آمریکا تصریح کرد که به عقیده او دولت آمریکا توانسته است تأثیر و کاربرد رژیم تحریم‌ها علیه ایران را حفظ کند و با همکاری کنگره و متحدان آمریکا فشارها همچنان ادامه خواهد یافت. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا کاهش در درآمدهای نفتی ایران را مثال آورده و گفته است که تنها در سال گذشته ایران 40 میلیارد دلار از دست داد و در 6 ماه آینده نیز 11 میلیارد دلار دیگر از درآمدهایش کم خواهد شد. وال استریت جورنال اضافه می‌کند که منتقدان دموکرات و جمهوری‌خواه می‌گویند که دولت اوباما هنوز به اندازه کافی از ابزار تحریم‌ها استفاده نکرده و با پیشنهاد تشدید تحریم‌ها نیز مخالفت می‌ورزد. البته دولت اوباما بارها تأکید کرده که اعمال تحریم‌های جدید در زمان کنونی بازده معکوس خواهد داشت، ولی برخی دیگر از منتقدان این ایراد را وارد می‌کنند که دولت بیش از اندازه به تحریم‌ها اتکا کرده و باید سیاست گسترده‌تری را در نظر بگیرد. دیوید کوهن در مورد کارساز بودن تحریم‌ها علیه روسیه و گروه حکومت اسلامی هم مطالبی بیان کرده و وال استریت جورنال در پایان اضافه کرده که او به عنوان شخص دوم در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA مسئول پرونده رژیم‌های ایران، کره شمالی، روسیه و سایر دشمنان ایالات متحده خواهد بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران پیشنویس قراردادهایی را با تسلیحات تشویقی و سودده در اختیار شرکت‌های نفتی عمده و سرمایه‌گذاران خارجی قرار داده تا آنها را به سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های نفتی ایران تشویق کند. کیان معنوی نگاهی دارد به این گزارش خبرگزاری رویترز.
خبرگزاری رویترز می نویسد ایران تلاش می کند سرمایه گذاران خارجی را که پیشتر به دلایل تحریم ها از سرمایه گذاری در ایران منصرف شدند با ایجاد تسهیلات جذابتر به سوی سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران بکشاند. رویترز در یک گزارش اختصاصی از قول شماری از مقامات نفتی ایران و منابع دیپلماتیک غربی میگوید برای تحقق این امر ایران پیشنویس قراردادهای پیشنهادی خود را به منظور جلب علاقه شرکت‌های خارجی در اختیار آنها قرار داده تا به فرض برداشته شدن تحریم‌ها بلافاصله به اجرا درآیند. اما به گزارش رویترز هیچ تضمینی وجود ندارد که نتیجه مذاکرات جاری هسته‌ای به برداشت شدن تحریم‌ها بیانجامد. علاوه بر این مشخص نیست قراردادهای مذکور حتی به اندازه قراردادهای پیش از تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی سودآور باشد. به این دلیل که با توجه به پایین آمدن بهای نفت و کم شدن درآمد و همینطور رابطه آشفته با برخی شرکت‌های خارجی به خصوص پس از انقلاب 57 ممکن است ایران ناگزیر شود بهای بیشتری برای اغنای سرمایه‌گذاران خارجی بپردازد. که در آن صورت برای ایران بسیار گران تمام خواهد شد. با این وجود یک مقام نفتی ایران که نخواست نامش عنوان شود در دفاع از این طرح گفته است که قراردادهای جدید ایران نسبت به دیگر تولید کنندگان نفتی قابلیت به مراتب رقابتی تری دارد. وی میگوید این برنامه سود بالقوه بالاتر و خطرات سرمایه گذاری پایین را فراهم میکند. این مقام ایرانی میافزاید این قراردادها در مورد همکاری با سرمایه گذاران داخلی به خوبی عمل کرده و بازدهی مطلوبی داشته است. مقامات نفتی ایران گفتند که این قراردادها میتواند به گونه دراز مدت تا 25 سال بسته شود. به گفته رویترز، یک سخنگوی وزارت نفت ایران از اظهار نظر در مورد محتوا و ماهیت قراردادها خودداری کرده است. به گفته رویترز، منابع ایرانی که با این خبرگزاری صحبت کردند، به نام یا فهرست شرکت‌هایی که تاکنون قراردادهای پیشنهادی ایران را دریافت یا رویت کردند، اشاره‌ای نکردند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، به تازگی در حاشیه نشست اوپک در وین با شماری از نمایندگان شرکت‌های خارجی از آن جمله رویال داچ شل دیدار کرد. شرکت نفتی شل از هر گونه اظهار نظر خودداری کرده و سخنگوی آن گفته است که این شرکت کاملا در جهت قوانین تحریمی آمریکا گام برمی‌دارد و رابطه تجاری با ایران ندارد. یک منبع دیپلماتیک غربی هم در این مورد به رویترز گفته است که علاقه به گفتگوی نفتی با شرکت‌های خارجی یک طرفه و بیشتر از سوی طرف ایرانی بوده است. یکی دیگر از منابع دیپلماتیک غربی که نامی از وی در گزارش رویترز برده نشده میگوید در حال حاضر هنوز شک و تردید زیادی در مورد سودآوری معامله با ایران وجود دارد و بعید است که حتی یک شرکت نفتی در محیط نامشخص فعلی حتی یک قرارداد باز با ایران امضا کند. و این می‌افزاید به هر حال باید ثبت کرد و دید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
رئیس جمهوری ایران به وزیران نفت و جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی دستور داده تا موضوع گرد و غبار در استان‌های خوزستان و ایلام را بررسی و گزارش آن را به دولت ارائه کنند. در این میان حدود یک هفته پس از شروع آلودگی هوای اهواز، ریزگردها همچنان بر آسمان این شهر حاکمند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
یک هفته پس از وزش شدید ریزگردها به استان خوزستان و به ویژه به شهر اهواز، هوای این شهر همچنان در وضعیتی شدیداً آلوده قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفظ محیط زیست، روز دوشنبه در یک گفتگوی تلفنی با سیمای استان خوزستان گفت گزارشی درباره آلودگی هوای اهواز و دیگر شهرهای خوزستان تهیه و به دولت ارائه شده است. به گفته خانم ابتکار، بر پایه تصاویر ماهواره‌ای که به دست آمده به نظر می‌رسد که منشأ بخشی از این گرد خاک از خارج از کشور و بخشی نیز به واسطه منابعی از داخل ایجاد شده است. خانم ابتکار گفت وزش باد و خشکی زمین باعث پخش ریزگردها در هوا و پیدایش این وضعیت شده است. به گفته رئیس سازمان حفظ محیط زیست، با توجه به اینکه بیشتر گرد و غبارها از کشورهای منطقه به ایران می‌آید، حتی مقدمات تشکیل یک صندوق منطقه‌ای مقابله با گرد و غبار با سازمان ملل پیگیری شد، اما برخی از کشورهای منطقه همراهی لازم را با این صندوق منطقه‌ای نداشتند. پایگاه خبری اهواز نوین هم به نقل از عباس پاپیزاده، نماینده دزفول در مجلس، نوشت که اعضای کمیسیون کشاورزی و مجمع نمایندگان استان خوزستان برای بررسی مسئله آلودگی خوزستان با خانم ابتکار نشست خواهند داشت. در پی افزایش آلودگی هوای اهواز، شماری از شهروندان که دچار بیماری‌های تنفسی هستند و همچنین سالمندان و کودکان دچار تنگی نفس و دیگر ناراحتی‌های تنفسی شدند. به پیش‌بینی اداره هواشناسی خوزستان، انتظار می‌رود که وضعیت هوای اهواز و دیگر شهرهای خوزستان در روزهای آینده به تدریج به حالت عادی بازگردد.
با پایان گزارش همکارم جواد کوروشی به پایان این بخش خبری رسیدیم. همکارانم 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهند بود.